بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح متحر امام راهل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنیم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بحث هامون در این دوره فضائل اخلاقی بود که مربوط به خود شخص هست و تا اگر انسان تنها هم باشه باید سعی کنه این فضائل را کسب کنه، برخلاف بعضی از فضائل اخلاقی که ارتباطش با جامعه و دیگران، مثلا حسن خلق با زندگی فردی معنی نداره. یک انسانی تنها باشه با کی میخواد اخلاقش خوب باشه، خوش رفتاری جزء مسائلی است که قوامش به زندگی اجتماعی است. اما این که آدم توجه به خدا داشته باشه، از لذت‌های دنیا به لذت‌های دنیا دل نبنده، توجه به زندگی ابدی داشته باشه و چیزهای از این قبیل، قوامش به وجود دیگران نیست. البته دیگران هم باشن میتونن کمک کنند، از اونها آدم استفاده کنن، ولی خودش فی حد نفسه مربوط به شخص خوده انسان. در این رابطه ارز کردیم که اولین قدم این است که آدم از حالت غفلت بیرون بیاد و ببینه کجاست، از کجا آمده و کجا میره و وظیفه‌اش چیه. برای اینکه پاسخ این سوالات رو داشته باشه، قدم دوم تحصیل علمه. بداند، اون فقط توجه بود به سوال، طرح صورت مسئله بود. آدم که غافله اصلا به این مسئله هم توجه نداره. قدم اولی بود که این صورت مسئله براش مطرح بشه، سوال که من از کجا آمدم، کجا میرم، برای چی خلق شدم. قدم دوم اینه که پاسخ این آرا رو بده که من از کجا آمدم، کجا باید برم، چه کار باید بکنم. این همونه که بهش میزنیم تحصیله. یکی دو جلسه در این باره صحبت کردیم درباره اهمیت این معنا و اینکه علومی که انسان باید یاد بگیره همه در یک سطح نیست. هرچه بیشتر در سعادت انسان و سرنوشت انسان اثر داشته باشیم اونا اهمیت بیشتری داره، هرچی کمتر اثر داشته باشه اهمیت کمتری، و احیانا به علمی بود که دنبال کردن ضرر هم داره، اون هیچ مطلوبیتی نخواهد داشت. یه تحلیلی در این باره داشتیم که این علوم چند دسته میشن، کلوماشون هستن که در درجه اول اهمیت داریم و کلوماشون در درجه های بعد قرار. حسارش این بود که چون سعادت ابدی ما در گروه عبادت و اطاعت خداست و هیچ راه دیگری نداره، شناختن این که هدف ما کجاست و چه باید بکنیم و اون چیزایی که به متن عبادت مربوط میشه، وقتی میگیم باید اطاعت خدا کرد، خب خدا رو باید شناخت، عبادت کرد چگونه باید عبادت کرد، اون چه به مربوط به اصل مسئله بندگی خدا هست، اینا در درجه اول هست. ولی بعضی چیز هست که خودش این مطلوبیت ذاتی رو نداره که آدم به خدا نزدیک کنه خود به خود، ولی اگه نباشه اون مرحله را هم آدم نمیتونه طی کنه. فرض کنید غذا خوردن این فی حد نفسه عبادتی نیست، غذا میخوردم شکم سیر ادامه حیات، ولی اگه غذا نخوره زنده نمیمونه. یا اگر ازدواج نکنه نسل انسان منقرض میشه، بنا باشه که ازدواج نکنه نسل انسان منقرض میشه و چیزهایی از این قبیل که خودش مطلوبیت ذاتی نداره ولی مقدمه هست برای اینکه عبادت و اطاعت خدا انجام بگیری. اگر اون کارها را به عنوان مقدمه انجام بده اونم میشه عبادت، ولذا کسب روزی حلال اگر به این قصد باشه که بتونه وظایفش رو انجام بده، دستش به دیگران دراز نباشه، میشه عبادت. اما این کسی دوست داره پول جمع کنه، یادش هم نیست که حالا این پولا به چه دردی میخوره، خود پول رو دوست داره، زحمتی کشید و پول فراوانی به دست آورد، بعد حالا موعظه شنید، کتابی خوند، یادش اومد که ما یک تکالیفی هم داریم، خدا زکاتی خمس بر ما واجب کرده، حجی بر ما واجب کرده، بعد متنبه شد و قصد کرد که خمس ما رو بده، حج بره و سایر وظایف انجام. از اون وقتی که قصد میکنه این کارا رو انجام بده میشه عبادت. اما اون زحمت هایی که برای پول کشیده یا پول را پیدا کرده اونا دیگه عبادت نمید، چون قصد خدا توش نبود، اونا برای دلش جمع کرد. اما اگه کسی از روز اول دنبال کار که میره پول در میاره، قصدش این باشه که در راه خیر صرف کنه، به مردم خدمت بکنه، عبادت بکنه، حج بره، زیارت بره، هر قدمی که برمیداره عبادت، چون رو بر انجام میده برای اطاعت خدا نمی. فرق این دو تا مسئله همینه. خود پول در آوردن هیچ مطلوبیت ذاتی نداره. اگر از این پول استفاده کرد برای راه خدا، هر وقت استفاده کرد میشه عبادت. اما که از اول که میره دنبال پول در آوردن، هر قدمی که در میاره فکر این باشه من پولی در بیارم که اینا در راه خدا صرف کنن، هر قدمی که در میاره عبادت. در سایر تلاش های انسان هم همینطور، علم هم همینطور. یک کسی از اول میره دنبال علم، دوست داره خود، حالا علوم مختلفی هست، فرض کنید یه علم موسیقیست، حالا غیر از هنرش و تمرینهاش خودش قواعد علمی داره، من دوست دارم بدونم. اینجور نیست که حالا چون گفتن هر علمی عبادت هست یا بهترین عبادت هست، این تعلم موسیقی هم میشه یک عبادتی، از کارهای واجب دیگه هم ثوابش بیشتره چون علم هست دیگه. اون علمی که یا خودش در متن عبادت باشه مثل خداشناسی، و یا مقدمه باشد برای این که آدم بتواند عبادت را انجام بده یا برای خودش یا در سطح جامعه، اون علم میشه عبادت و از عبادت های دیگه هم بهتر است. این حاصل تحلیل هایی بود که در این زمینه کردیم و همش هم حرف های عقلی بود، حالا با بی عقلیمون اینا سر هم کردیم، اینجور گفتیم حالا خوبه یک مروری روی روایات بکنیم ببینیم کلمات تحلیلی در این زمینه چی. این مرور روی روایات چند تا فایده داره. اولا ما معتقدیم تجربه هم نشون داده خود کلمات خدای متعال و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین یه نورانیتی داریم. اونایی که دل آگاهی دارن وقتی یه حدیث رو میشنوند یا آیه قرآنی مثلا احساس میکنن دلشون نورانی شد، یه صفایی بیدن. حالا بنده نمیفهمم اون مالی کدورت قلب من نیست، ولی یه واقعیت است. نکه ماهزاری استدلال عقلی هم بیاریم اونجایی که بیانات اهل بیت هست، قرآن کریم هست، باید به اندازه توانمون به اندازه وسعمون از اون بیانات استفاده کنیم تا دلمون نورانی بشه. دوم اینکه خب بحث‌های عقلی ممکن آدم بگه در مقدماتش اشتباه کرده، آدم استدلالات تمام نبوده، توش مغالطه مونی. وقتی روایات و قرآن و اینا میبینه همون مضمون را افاده میکنه، خاطر جمع میشه که درست فکر کرده بودی. این عقل و وحی هم دیگه را تقویت میکنه، هم بیانات وحیانی باعث میشه که به تفکرات عقلانی آدم بیشتر مطمئن بشه، هم اینا معایده میشه که اگر ضعفی در روایت هست، خبر واحدی است یا اتفاقا سند معتبری نداره، وقتی دلیل عقلی همراهش هست آدم یه مضمونش مطمئن میشه. ولی برای ما طلبه ها یه فایده دیگه هم داریم، اونه که نکته هایی در این روایات بیان شده که وقتی به این نکته ها توجه می کنیم اون وقت قدر این توفیقی که خدا به ما داده می دونیم. فکر می کنیم که این کاری هم که ما مشغولیم، حالا 30 سال می آییم در حوزه درس می خونیم و زحمتی و با مشکلاتش و این حرف ها مثل یه حرفه دیگریست، مثل برنایی میمونه، مثل عطاری میمونه، مثل بقایی میمونه، نونوایی میمونه. اون یه راه درآمدیست، این هم همینه، درس میخونیم تا بعدش بریم منبر پولش بگیریم یا مثلا از راه های دیگری استفاده. وقتی آدم بیانات اهل بیت رو درباره علم و اهمیت علمی بینه یه خاطرجه میشه که این یک حساب دیگری داری و که قدرش رو بدونیم اگر نیتمون خالص بشه. اینه که به این دلایل بعضی از روایات هایی که در این باب وارد شده را برای تبرک و تیمن میخونیم و انشاءالله نکته هایی هم ازش استفاده میکنیم. البته جلسه قبل هم عرض کردم به همه روایاتی که در باب علم وارد شده بخوایم بخونیم سالها باید در برش بحث کنیم، کتاب قطوری میشه، هزارها شاید روایت در مسائل مربوطه به علم وجود داشته باشیم که از کردن در مجموعه مثل بهار بخشی از جلد اول و جلد دوم بهار همش در باره علم. بعضی از روایات که مثلا به نظر میرسه یک امتیازی داره این جهتی خواننده پیشتر اثر گذاشته، من اونا رو تلاوت میکنم به شرط که یک صلواتی بمونم. حالا میشه این روایات هم به ترتیبی معقولتر و سنجیده تری بیان کرد، ولی من هم تو که یادداشت کردم بعضیشو میخونم. روایتی از امام صادق سلام الله علیه فرمود: العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق لا یزیده سرعة السیر من الطریق الا بعدا. کسانی هستند یه وقت هم یه فرهنگ ترویج میشود که اصلا خوب آدم اهل حرکت باشه. خود حرکت کردن یک مطلوب ذاتیست. نویسندگان نیاز نیست که نویسندگان برجسته معروف ما در زمین ها قلم فرسایی ها کردن در اون زمان. هنوز هم خوب آثارشون کمابیش مورد توجه تأکید میکردن که نیست تو حرکت کن راه پیدا میشه. نگو اول راه رو پیدا کنم بعد حرکت کن. این با منطق اسلام این سازگار نیست. می فرماید اگه میخوای حرکت کنی اول راه رو باید یاد بگیری. اگر راه رو ندانی ممکنه هرچی بیشتر پیش می و سرعت میگیری از هدف دور بشی. فرض کنید کسی میاد از دروازه قم میره خارج میخواد بره تهران، شروع کنه دویدن به طرف کاشان، هرچی سریعتر بره از تهران دورتر میشی. اول باید راه رو بدونیم، بگیم جاده تهران کدومه. تا جاده رو یاد نگیریم، ندونیم که از کجا باید بریم، چگونه بریم، حرکت ضمانتی برای پیشرفت ما نداره. ممکنه این حرکت به ضرر ما تمام بشه، ما رو دور کنه از این مزرونه. العامل و علی غیر بصیرته، کسی که کار میکنه تلاش میکنه ما بصیرت نداره، نمیدونه چیکار باید بکنه. کسائر علی غیر طریق، مثل کسی که میخواد یه راهی بره، یه جایی میخواد بره اما راه رو گم کرده، از یه راه دیگه میره. لا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا، هر چی شتاب بگیره سریعتر حرکت کنه از هدفش دورتر میشه. بنابراین اول باید دانست، شناخت، بعد حرکت کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضة على كل مسلم، الا ان الله يحب بغات العلم. این روایت به سندهای متعددی هم از طرق شیعه هم غیر شیعه نقل شده. اما مطمئن هست که این مضمونش از پیغمبر اکرم صادر شد. می فرمان تحصیل علم برای هر مسلمانی واجب. بعد اضافه می فرماید که خدا جویندگان علم را دوست داره. ان الله یحب بغات العلم، اونایی که دنبال علم یا دانشجو هستن، جویندگان علم را خدا دوست داره. خب اینجا ممکنه کسانی فکر کنن که این نگفت چه علمی، هر علمی باشه. حالا به عنوان مثالی که زدم علم موسیقی هم یه علمیست، اونم همینجوره. آیا اینجوره یا نه جوابشو بعد از خود روایت میخوام استفاده کنم. باز روایتیست از امام صادق سلام الله علیه، لو علم الناس ما فی ما فی العلم، در نخ در نسخه ما فی طلب العلم، لطلبوه ولو بسفک المحج و خوض اللجج. اگه مردم میدونستن علم چقدر ارزش داریم، ولو مستلزم ریختن خونها و فرو رفتن در دریاها بود هم دنبال علم می‌رفتن. یعنی اگه می‌دونستن علم چقدر فایده داریم می‌خواستن برن دنبال علم، احتمال می‌دادن خونشون ریخته بشه یا زحمت‌هایی رو باید تحمل بکنن و تو دریاها فرو برن، معلوم نیست آیا سالم بیان بیرون یا نه. باز هم دست از علم نمی‌کشه، اونقدر ارزش داره که تحمل این خطرها رو تجویز می‌کنه. لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج، ولو با ریختن خون قلبشون باشه، یعنی آخرین قطرات خونه که مایه حیاتش. به خوض لجج، فرو رفتن در دریاها، اونقدر ارزش داره که این ریسک ها را میتلنی. حالا روایت دیگه هم هست یادداشت کردم ولی وقت ما کم است. روایت دیگری است از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کافی هم نقل شده، لکن زن فع من العلم، هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست. خیلی ها اصلا زحمت ها میکشن برن گنج پیدا کنن، شبها روزها گاهی سالها زحمت های زیادی میکشن چون خیلی ارزش داره. میگه تو که دنبال گنج هستی، هیچ گنجی نفعش به اندازه نفع علم نیست، برو دنبال علم. یه روایتی هم امام صادق سلام الله علیه از لقمان نقل فرمود، فرمود که فیما وعد لقمان ابنه قال له یا بنی اجعل فی ایامک من ایالیک و ساعاتک نصیبا لک فی طلب العلم فانک لن تجد له تضییعا مثل ترکه. لقمان به فرزندش نصایحی داره، قرآن هم بخشی از نصایح لقمان را نقل کرده. یعنی ببین چقدر این نصایح مؤثر هست، مفیده که قرآن کتاب خدا از قول لقمان برای فرزندش این نصایح نقل کرده که ما استفاده کنیم. امام صادق فرمودن که از جمله مواعظی نصایحی که لقمان به فرزندش کرد این بود که فرزندم در بین روزها و شبها و ساعات زندگی بخشی را برای تحصیل علم قرار، اگه این کار را نکنی هیچ چیزی جای اینا نمیگیری. ترک تحصیل علم یک خسارتی است که هیچ جاشو نمیگیری. فانک لن تجد تضییعا مثل ترکه، هیچ تضییع عمری مثل ترک تحصیل علم نیست. یعنی هر فرصتی داری صرف کن و بر علمت بیفزون. خب اینها به قول ما طلبه ها اطلاق عموم داره، نگو که چه علمیه، هر علمی رو شامل میشه. آیا اینجوره؟ یه بحثی رو که شبای گذشته کرده بودیم این بود که اینها در مقام اطلاق نیست، اینا میخواد اصل مسئله رو بفرماید که ما غیر از رفع عمل احبابی برای ارزش ها در نسبت به علم داریم. خود علم فی حد نفسه ارزشمند است، اما چه علمی در مقام بیانش نیست. مثل عقم الصلات نمیخواد بگم عقم الصلات چون چه نکت چه نمازی رو دارم میگن، چند رکعتیه، چه جور باید بخونم. اصل ماهیت صلات رو میخواد مورد درد کشید. اینجا هم همیتون حالا شواهدی از این روایات بعد به دست میاد که ما اینقدر تعریف علم میکنیم برای چیه. شیخ طوسی در امانیشون از پیغمبر اکرم نقل کردن این حدیث را، من خرج یطلب بابا من علم. تا اینجا آدم خیال میکنه دری از هر علمی نکره هست و بابا نگفت چه بابی، من علم و هر علمی باشی. کسی که از خونش بیاد بیرون اصلا مهاجرت کنه، از شهرش بره شهری دنبال علم، یا نه از وطنش از خونش بیاد مدرسه دانشگاه، اما به این هدف لیرد بهی باطلن الاحق و ضلالتن الهدا کان عمله دالک که عبادت متعبدن اربعین آما. این کسی دنبال علم میره به این نیت که حقی را احیا کند، باطلی را که به جای حق خودشو نشان داده اونو ابطال کنه، بگه این باطل حق نیست، مردم رو به حق آشنا کنه، مردم رو از گمراهی به هدایت دعوت کنه به وسیله علمش. اگه این علمی باشه که در احقاق حق و در هدایت دیگران مؤثر باشد، این تحصیل علمش ارزشش بیش از 40 سال عبادتی است که یک کسی کارش عبادت باشه. متعبدن اربعین ها. خب اینجا اشاره دارد به این که این علمایی که ما تعریف میکنیم ولی این خاصیت رو داشته باشیم، بتونه جلوی باطل را بگیره، مردم را از گمراهی نجات بده. ولی یه چیزی که این فایده ها رو نداشته باشه لااقل این اندازه ارزش ها نداره. حالا اگه ارزش هایی نداره یک مراتب خیلی نازلتر است. باز روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اطلب العلم فإنه السبب بینکم و بین الله عز و جل. دنبال علم برید برای اینکه این علم رابطه ایست بین شما و خدا. حالا اگر فرض کنیم یه علمی است که رابطه بین انسان است و ابلیس، اونم همینطوره، همین ارزشو داره. همان میگه دنبال علم برید برای اینکه رابطه بین شما و خداست. السبب بینکم و بین الله عز و جل مثل تنابیست، مثل ریسمانیست که شما رو به خدا پیوند میده، ارتباط میده. پس ارزش علم مال این است که با هم طبق همون تحلیلی که کرده بودیم ما رو به هدف نزدیک میکنه که هدف قرب خداست. بله این روایتی جالب است که خدمت امام صادق صلی الله علیه روایتی را از پیغمبر اکرم نقل کرده. در حضور ایشون از این روایت را نقل کردن از پیغمبر اکرم که فرموده بود، فرمودن النظر الی وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم کردن عبادت. حالا تحصیل علم کردن و زحمت و تحقیقش به سر جای، نگاه به صورت عالم بکنی عبادتی. سوال کردن از امام صادق یعنی چی؟ قال هو العالم الذي اذا نظرت اليه ذكرك الاخره و من کان خلاف ذلك فالنظر الیه فتنه. نگاه به صورت اون عالمی عبادت است که وقتی نگاه میکنی به صورت او به یاد آخرت میفتی. اما اگه اینجوری نبود، میگه خلاف این بود، حالا فرض کن یعنی شما رو بیشتر دعوت به دنیا کرد، این نه تنها ثواب اینو داره عبادت نیست بلکه فطره است، میتونه وسیله گمراهی بشه. یه روایت نسبتاً مفصلی هم هست که نکته های زیادی داره، باز هم از نورانیتش استفاده میکنیم، حتی نکته هایی که درش بیان شده انشاءالله برای ابهام هایی که در این زمینه گاهی ممکنه پیش بیاد کمک میکنیم. این را شیخ صدوق در اعمالیشون نقل کردن عن علی ابن ابی طالب علیه السلام. تعلم العلم فإن تعلمه حسنه و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه. فرمود برید علم بیاموزید، برای اینکه علمی خاصیت ها رو داره. اولا هم یاد گرفتنش حسنه هست، فضیلت هست، ثواب داره نمید خودش فرمود. بعد مدارست و مطالعه و در اطرافش فکر کردن و بس، اینها مثل این است که شما مشغول تسبیح خدا باشید. ولی بحث و انه جهاد، دنبال این که برید تحقیق کنید و این مسئله را حل کنید، ثواب جهاد داره. تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، به کسی بیاموزید علم را مثل مالیست که انفاق میکنید، ثواب صدقه داره. و هو انس فی الوحشه و صاحب فی الوحده و صلاح علی الاعداء و زین الاخلاء. در تنهایی شما را از وحشت و اینا در میارید، و انیسیست برای شما، از برای دشمنانتون سلاحیست که ازش استفاده میکنید برای اینکه دشمنان را مغلوب کنید. زین الاخلاء، دوستانی که اهل علم باشن زینت براشون، یا شما هم برای دوستانتون اگر عالم باشید زینتید. یرفع الله به اقواما یجعلهم ائمة یقتدا بهم. خدا به واسطه علم کسانی را به درجاتی میرساند که اونا پیشوایان مردم بشن، دیگران بهشون اقتدا کنند. یجعلهم ائمة یقتدا بهم. ائمه منظور اون اصطلاح خاصش نیست، یعنی امام معصوم، یعنی پیشوا، دیگران دنبال اونها برن، مثل دعایی که در قرآن ذکر شده وجعلنا للمتقین اماما، اون معنیش نیست که یعنی امام معصوم بشن، یعنی این سعادت رو پیدا بکنن که نه تنها خودم رو اصلاح کنم بلکه وسیله اصلاح دیگران میشن، دیگران هم از من تبعیت کنن، راه حق رو بیدار. ترمق و اعمالهم و تقتبس و آثارهم. وقتی اینها پیشوا شدن، اعمالشون مورد توجه دیگران قرار میگیره و از آثارشون اقتباس میکنن، یعنی دیگران منتفع میشن به علمشون. ترغب الملائکتو فی خلتهم. اینا یه خود سنگینه، شاید بعد در بعضی روایات دیگه خود توضیحش بیاد. میگن فرشتگان علاقه دارن که با عالم دوست بشن، رفیق بشن. یعنی چی؟ ترغب الملائکتو فی خلتهم. خلیل یعنی دوست. ملائکه میخوان که با شخص عالم رفیق بشن. وقتی رفیق شدن آثارش اینه، یمسحونهم به اجنحتهم فی صلاتهم. شخص عالم وقتی وامیسه نماز، فرشتگان میان بالهاشون را بر سر صورتش میکشن. چرا؟ لأن العلم حیات القلوب. علم دلها رو زنده میکنه. حالا توضیحات اینا خیلی وقت میگیره، منم شاید از عهده‌اش بر نیام، ولی چون از موضوع خارج میشین، بالاخره قرآن معتقده که دل انسان و روح انسان هم حیات و مرگی داره. حیات فقط مال این بدن نیست که این وقتی قلب از کار میفته بگیم این دیگه مرده. و کسانی هستن خیلی هم قوی، بدنشون هم خیلی خوب کار میکنه، ولی اینا در منطقه قرآن اینا مرده هستن. فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ. چیزی که باعث میشه که دلها نمیره، زنده باش بشه، علم است. خب حالا باید دید کدوم علمی است که باعث میشه دل زنده بشه نه انسان جز مردگان نباشه در معترف با. و نور الابصار من العمى. خب این تعبیر همه آشنا هستید. قرآن می فهمد فَإِنَّكَ لَا تَعْمَ الْأَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور. می فهمد نابینایی این نیست که چشم ظاهریتون نبینه، نابینایی اینه که دلتون نابینا بشه. ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، دل همونطور که حیات و موت داره بینایی و کوری هم داره. بعضی دلها هستن کوره، هرچی بهشون القا بشه نمیبینن، درک نمیکنن. و یمنحه مجالست الاخیار فی الدنیا و الاخره، این باعث میشه که آدم هم در دنیا هم نشین خوبان بشه هم در آخرت. خب اونایی که اهل گناه و فساد هستن اونا این شاخ نمیدن دنبالی با یه عالمی رفیق بشن، اون دنبالی کسی میرن که همکار خودشون باشه. کسانی میان با عالم رفیق میشن که یا از علمش استفاده کنن یا از مصاحبتش لذت ببرن، یعنی خودشون علم دوستن. این نه تنها در دنیا اینجوری، این باید فهمت در آخرت هم تو بهشت هم خدا عالمان را با امثال خودشون با کسانی که علم دوست بودن هم نشین میکنه و اونا از مجالست اونا لذت میبره. بالعلم یطاع الله و یعبد، به علم است که خدا اطاعت و پرستش میشوند. شاید تقدیم جار و مجور افاده حصر کنند، الله اقل حصر اضافی، تنها با علم است که خدا پرستش میشه و اطاعت میشه. کسی راه علم را نداشته باشه و نمیدونه چی جور باید، نه خدا را میشناسه و نمیدونه که چی جور باید عبادت کرد. و بالعلم یعرف الله و یوحد، با علم است که خدا شناخته میشه، یگانگی خدا اثبات میشه. بالعلم توصل الارحام، صله رحم در سایه علم حاصل میشه. بهی یعرف الحلال و الحرام، با علم است که حلال و حرام شناخته میشه، مصداق بینش علم فقه دیه. والعلم امام العقل، این هم نکته جالبی است، احتیاج به توضیح داره، منتها من صلاحیت شدارم اونه جلسه اقتضا میکنم. عقل چیه به علم چیه؟ حالا اینجور مثال بزنن، ما چشم داریم، چشم سالم و میتونه ببینه، اما آیا همه جا همیشه میبینه؟ تاریکی مطلق شد همین چشم سالم رو داریم ما هیچی نمیبینیم. یعنی شرط دیدن این است که نوری بتابد. حالا چجوری بتابد و اینا بحثای بین فیزیولوژیست ها کار نداریم، بالاخره باید نور باشه تا آدم ببینه چیزی رو. عقل ممکنه انسان قوه عقله داشته باشه بتونه تشخیص بده، اما وقتی ماده علم در اختیار عقل نباشه عقل کاری نمیتونه بکنیم. علم غذای عقل است، ماده است که عقل روش کار میکنه. و به تعبیری که اینجا میفرماد امام العقل است، یعنی عقل به علم نگاه میکنه و اون وقت قضاوت میکنه. به کمک علم است که عقل میتونه قضاوت کنه. اینا البته ترز کردن توضیح بیشتر میخواد، مذارت میخوام هم وقت نیست و هم من خیلی بلد نیستم. با توجه به اینا اجمالا به دست میاد که ملاک ارزش علم که این همه در روایات و آیات شده دیگه شده و فریضتون علا کل مسلم هست، اینجور علم هست. این همون تحلیلیست که ما کردیم که گفتیم هرچی انسان را به هدف نزدیک می کند، یا متن خداشناسی و خداپرستی است و یا کمک می کند برای اینکه زمینه خداپرستی و اطاعت خدا فراهم بشه. البته این شرطی داره که به این شرطی که با این نگاه آدم تحصیل کنه. این روایت هم را بخونم و دیگه رفع زحمت کنیم. باز شیخ در امالی این روایت آوردن، این روایت خیلی جالب است. اینجور روایت کم از نوعش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان العبد اذا خرج في طلب العلم ناداه الله عز وجل من فوق العرش. کسی که به دنبال علم از خونه خارج میشه، این تلاش میکنه در راه علم، حالا بفهمید مصداق بیانش هم اینه که هجرت کند برای تحصیل. وقتی میاد بیرون که بره دنبال علم، یا از خونه بیرون یا بره کلاس درس، خدای متعال از عرش او را ندا میکنه، یعنی با او صحبت میکنه و او نمیشنه، ولی او خدا از پیامش از اونجا میفرست. مرحبا بک یا عبدی، خوش آمدید، یا خوش آمدید، یا خوب رفتاری کردید، تحسین. اتدری ای منزلت تطلو، میدونی دنبال چه جایگاهی میری؟ و ای درجت تروم، چه درجه ای را میطلبی؟ میخوای به چه مقامی برسی؟ خودت میدونی دنبال چه میری؟ از جواب میده خودش، بدون دنبال چه میری؟ تضاهی بهی ملائکتی المقربی، با این کار خودت به ملائکه شباهت پیدا میکنی و این شباهت تو موجب این میشه که قرین ملائکه بشی، لتکون لهم قرینا. ساده نگیرم میرم درس میخونم طلبه شدم، تو با این کار داری راهی را میری که قرین ملائکه بشی. این حدیث رو پیغمبر اکرم فرموده بودن، تو دنبالش هم اینه که لأبلغنک مرادی و لأوصلنک به حاجتک، من تو را به مرادت میرسونم، حاجتم را روا خواهم کرد. این روایت که از پیغمبر اکرم نقل شده در حضور امام سجاد صلوات الله علیه نقل شد. اینو که میگم کم اینجور روایات، هم تأیید این است که این روایت را قبول کردن امام که پیغمبر اکرم فرمودن، و هم جالبه که کسی بیاد از امام سوال بکنن که معنی اون روایت که پیغمبر فرمودن چیه، به ایشون تفسیر کنن. سوال کردن این یعنی چی که آدم شبیه ملائکه میشه با درس خوندن، این چه ربطی به ملائکه داره، چطور میشه که ما پیغمبر اکرم فرمود وقتی درس میخوند دنبال تحصیل علم میرید شبیه ملائکه میشید و بعد قرین ملائکه میشید، همنشین ملائکه میشید، یعنی چی؟ قیل علی ابن الحسین علیه السلام ما معنا مضاهات ملائکت الله عز و جل المقربین لیکون لهم قرینا. این مطلبی که تو این حدیث اومده معناش چیه؟ قال اما سمعت قول الله عز و جل شهد الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خدا می فرماید که شاهد توحید سه دسته هست کرد، یکی خود خدا شهد الله انه لا اله الا هو، دوم ملائکه هستند و الملائکه، سوم اولو العلم. پس اولو العلم شد قرین ملائکه و الملائکه تو و اولو العلم. پس کسی که تحصیل علم میکنه میشه جزء اول العلم، وقتی شد جزء اول العلم میشه قرین ملائکه. البته که همون علمی باشد که به اون راه نتیجه شهید الله بشه، الله لا اله الا هو العزیز. اما سمعت قول الله عز و جل شهید الله انه لا اله الا هو تا آخر آیه، بعد حضرت اضافه می فرمد و بدع به نفسی تنا به ملائکتهی و ثلث به اولی العلم. در اینجا سه تا شاهد رو برای توحید ذکر کرده. اول خودش خدا فرموده شهید الله، خدا شهادت. این اول بدع به نفس. دوم ثنا، در درجه دوم دومیش را، دومی از شاهدها را ملائکه قرار داد، ثنا به ملائکتی. و ثلث شاهد سوم را بلال علم قرار داد. بله، بعد می فرماید این اولو العلم درجاتی دارند. اولو العلم صاحبان علم هستند. این صاحبان علم درجه ای دارند. سیدهم رسول الله صلی الله علیه و آله. ثانیهم علی علیه السلام. و ثالثهم اهله و احقهم به مرتبته. سومی هم همه اون کسانی از اهل بیت پیغمبر که احق به علی باشد، یعنی سایر ائمه معصومین سلام الله علیهم. بعد فرمود قال علی بن حسین ثم انتم معاشر الشیعه. اولو العلم اول پیغمبر، بعد ائمه معصومین، بعد شما که از علوم ما فرا میگیرید. ثم انتم معاشر الشیعه العلماء بعلمنا مقرونون بنا و ملائکت الله المقربین. شمایی که از علوم ما استفاده میکنید، شما قرین ملائکه و قرین انبیا هستید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.